بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب درس دیروز را که در حقیقت محصلی بود از مسئله از کنم بازی با آلات قمار بدون رهن، چون مفصلتر وارد شده بودن مرحوم امام و دیگران، من هم این بحث را با روایات باب اشاره کردن تفصیلا. البته یک بخشی هم مرحوم استاد خمینی نقل میکنه که کلمه قمار یا میسر واقع شده و استعمال شده در سه چیز، هم در معنای مصری که بازی کردن باشه و هم در اصل رهن و هم استعمال شده در آلات. ایشون این اثبات مطلب را به حسب روایات اثبات میکنه. من هم مفصلا این بحث را براتون نوشتم با روایاتی که مورد استشهاد قرار گرفته. سرانجام به این رسیدیم که بالاخره بازی با آلاتی که وضع برای قمار شده است، مخصوصا شطرنج و نرد و لعبت الامیر، اینها محکومند به حرمت، اما نه از باب این که قماری و مراهنه‌ای در کار. خود این بازی کردن با اینها شرعاً حرام، علتش هم روایات زیادی است که در باب واقع شده و مرحوم صاحب وسائل از باب 102 الی 105 ابواب ما یکتسب به این روایات را آورده، تا اون اندازی که فرمود نظر کردن به کسی که بازی شطرنج میکنه که نظر الی فرج امه. بعد هم به این سؤال میکنم، فرمود دع المجوسیت لأهلها لعنه الله، لعنت خدا بر این عرض کنن مغالبهی که با شطرنج و نرد واقع میشه، که ان خود اینها بازی کردنها منشأ از برای اشتغال ذهن مؤمن ما سوى الله و ذکر انخار اعراض عن ذکر الله میشه. به هر حال چون نص خاص در مقام نصوص زیاد وارد شده به تبع مرحوم شیخ و همچنین به تبع مرحوم سیدنا الاستاد خویی و خمینی، میتوان گفت بازی کردن با این آلات هم حرامه. خب این بحث را به فرجام برسانیم، آمدیم مسئله سوم. مسئله سوم عبارت از بازی کردن با عرض کنم که با شرط و رهان ولی بدون آلات قمار، مثل این که دو نفر با هم کشتی میگرن، هر کس که دیگری را به زمین زد مثلا 100 هزار تومان به او بده، 50 هزار تومان به او بده، یا اینکه فرض کنید هر کسی که از دیگری در دویدن جلوتر افتاد فلان مبلغ اون بازنده به برنده بده، اینها آلات قماری در کار نیست ولی مراهنه در کاره. آیا این هم حرام است یا خیر؟ اما اینکه بعضی آمده اند گفتن هر مسابقه قماره، اینکه انصافا کمال کم لطفیه، بنا نیست که هر مسابقه ای که دو نفر یا چند نفر با هم میگذرن این هم قمار باشه. خب مسابقه سبق و لهوق اینها اگر برد باختی درش نباشه من آن در حال مثل که دو نفر طلبه هستن میل داره یکی از دیگری مسابقه میگذارن در نوشتن درس یا مسابقه میگذارن در مباحثه کردن. اینها معنا نداره که بگیم این هر گونه مسابقه ای قمار است و حرامه. بنابراین شک نیست که مسابقه مسابقه با قمار نیست، گرچه در بعض از کلمات میگه القمار هی المسابقه، اما وقتی دقت کنیم میگه هی المسابقه و المراهنه. بله با هم قرارداد ما بگذارن اون وقت این میشه قمار و الا مجرد مسابقه گذاری در امور داخل در قمار نیست. اما حالا مسابقه میگذاریم با رهان، آلات قماری در کار نیست، مثل مسابقه در دویدن، مسابقه به قول شیخ در کشتی گرفتن، مسابقه در حمل حجر ثقیل وزنه بزرگی را برداشتن، اینها را با هم مسابقه میگذارن. هر کس که از دیگری برنده شد فلان مبلغ را باید بده و به اون برنده بگیره و بازنده هم بده. این آیا اولا قمار و میسر هست یا اینکه نیست؟ ثانیا آیا خود این حرمت دارد و یا نداره؟ ثالثا آیا حکم این رهانی که در اینجا گذاشته می شود حکم رهان و حرمت وضعیه یا هم حرمت تکلیفی است هم حرمت وضعی؟ بعض از بزرگان گفتند در تفسیر قمار که قمار اللعب به آلات القمار، قمار رو منحصر کردن به بازی با آلات قمار. خب این بقول استاد خوی این که دوره، قمار عبارت از بازی با آلات قمار. خب آلات قمار چیه؟ خود آلات قمار در حقیقت در مفهوم قمار اخذ کردن این همون دوره صحیح است که میگن در معرف باید غیر اجلای از معرف باشه. بعض از بزرگان میگن اصلا در مفهوم قمار آلات نخوابیده، بلکه قمار عبارت از مراهنه برده باخته، حالا به هر چی مقاد باشه باشه. همون طوری که قتل عبارت از ازهاق روح غیره، اما آلات خاص در معنای از کنم قتل نخوابیده. خب بسیاری از امور هست که آلت در مفهومش دخیل نیست، همونطوری که عرض کردم قتل کشتن، خب این آلت، آلت خاص در مفهوم قتل دخیل نیست. هر کس که دیگری را ازهاق روح کنه اینه میگن قتله، حالا میخواد با شمشیر باشه، با تپانچه باشه، با سنگ باشه، با موش باشه، به هر وسیله ای اینه میگن قتل. در قمارم بعض از بزرگان میگن اصلا آلت در قمار، مفهوم قمار دخیل نیست، بلکه قمار عبارت است از برده باخت. یکی بازنده بشه، قراردادی با هم میگذرن، مسابقه با هم میگذرن، این مسابقه یکی بازنده میشه یکی برنده، این میشه قمار. هر چی میخواد آلت خاص دخیل نیست. بنابراین اگر بازندگی و برندگی حتی در کشتی باشه، حتی اگر بازندگی و برندگی در دویدن باشه، در حمل حجر ثقیل به قول شیخ باشه، همه اینها قماره. لاستاد خودم همین تقریبا اصرار دارن، میگن اصلا قمار در لغت عربی فارسی به معنی برده باخته. حالا میخواد به هر وسیله‌ای که باشه، باشه خصوصیتی در وسیله ها وجود نداره. میسر هم به همون معنی قماره، بنابراین هر برده باختی قماره. دلیل بر این که در مسئله ثالثه یعنی مغالبه با رهن حرام است به حرمت تکلیفی، اموری را ذکر کردن. یکیش اول اجماع که مرحوم سید بحرالعلوم در مصابیح ادعای اجماع میکنه که هر گونه مغالبه با رهنی حرام است به حرمت تکلیفی، و این حکم را برای چی ثابت میکنه. بعضی هم اصرار دارن که اصلا لفظ قمار همینه، هر برده باختی مثل استاد خویی، میگن به این که قطع نظر از اجماع همون ادله‌ای که اثبات و حرمت قمار را کرده شامل هر برده باخت میشه. ایشون دمه میگه مثل این بریتای بخت آزمایی که در زمان سابق متعارف بود که بین افراد میکردن همین برده باخت، اونم میگه مساق قمار هیچ فرقی نمیکنه. پس یک دلیل در مقام اجماع است، و یک دلیل هم به قول استاد خویی همون مفهوم قمار در عرف که ادله حرمت قمار شامل این موارد هم میشه. اما ادله دیگری که در مقام وارد شده و شیخ به آنها اشاره میفرمایند اینه که روایات متعددی که وارد شده هر گونه رهانی در مسابقات حرامه و ملائکه متنفرن الا در خف و ریش و حافر، یعنی در دواندن اسب ها و در مسابقه در تیراندازی یا مسابقه حتی در شنا. این روایاتش را من اینجا اشاره کرده ام که از کنن کتاب سبق رمایه باب سوم حدیث اول و همچنین باب اول حدیث ششم که قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان الملائکه لتحذر الرحان فی الخف والحافر والریش و ما سوا ذالک قمار حرام. این روایت اول را امام صادق از پیغمبر نقل میکنه، روایت بعد را هم علی ابن سیابه نقل میکنه. در روایت یاسر خادمم عن الرضا علیه السلام سألته عن المیسر قال الثقل یا التفل من كل شيء، قال والثقل ما يخرج بين المتراهمين من بين المتراهنين من الدراهم و غيرها، که باب 35 از ابواب ما يكتسب به حدیث 12. در این روایت امام علیه السلام میفرماید میسلی که در قرآن حرام شده عبارت از اون پولی که بین دو نفر قرار گذاری میشه، که مرحوم امام خمینی می جمله به این روایت میکنه که گای از اوقات میسر اطلاق شده بر خود این از کنم که چیز اون رهنی که در بین گذاشته میشه. باز همینطور دقت کنید، پس در اینجا فرمود سألتو انا میسر قال التفل، یعنی یا اون تفل این چیزی که نخالی که انداخته میشه، یا ثقل که فرمود هر چی که بین دو نفر قرار داده بشه و با هم مسابقه بگذارن این میشه به از درهم و غیر درهم، یا همه ایسر است و حرامه. روایت محمد ابن خلاط هم که صحیح هم هست کل ما قوم را علیه فهو میسر، بهی نمیگه، چون در بعض از روایات داره کل ما قوم را بهی، این معنیش که ابزار و آلات قمار را میگه، در این حدیث میفرماید کل ما قوم را علیه، هر چی که بر او قرار داده برندگی و بازندگی بگذرن، میخواد نان باشه، میخواد عرض کنم که غذای دیگر باشه، پول باشه، طلا و نقره باشه، فرمود کل ما قوم را علیه فهو میسر. حالا ولی قوم را بر حمله عرض کنم که چی سغل یا روایت حمله حجر ثقیل یا روایت جابر جوفی عن الباقر علیه السلام قیل یا رسول الله مل میسر قال کل ما یغامر به، که اینجا بود به ابزار تعبیر میسر شده، حتی الکعاب و الجوز که باب 35 از ابواب ما یکتسب به. با توجه به عرض امروز میخوام اینو بگویم که کلمه قمار و کلمه میسر شامل میشه هر گونه قرارداد مالی که بر مسابقه ای بین دو نفر جلب بشه، به حیثی که برد و باخت در آنجا باشه، یکی بازنده و دیگری برنده، میخواد به آلات خاص باشه یا آلات خاص نباشه. دلیل سومی که برای این حرمت ذکر کرده اند این روایاتی است که در مورد خفر ریش وارد شده، فرمود که همه اینها حرامه الا در این سه مورد، قرار داده برد و باخت در مثلا تیراندازی، در اسب دوانی، یا مثلا به اضافه سواقت و شنا، این ستا را فرموده حرام، در این ستا حرام نیست، ولی مراهنه در ما سوای این سه حرامه. حالا مرحوم استاد خوی میگه این روایات ضعیفه، ولیکن ما مکرر عرض کردیم روایاتی که از دیرباز از اول فقه فقها بزرگ ما و قدماء ما استشهاد به او کرده اند که بیاس کنم که همه بزرگان هم از اونها نقل کردن، نمی شود گفت این روایات ضعیفه. بعد از اینکه معمول بها بین علما هم بوده، به هر حال اتفاق هم بر جواز مسابقه در این سه مورد و حرمت در ما سواست، اینها مجموعاً دلیل میشه بر اینکه مسابقه و مراهنه، مسابقه ای که با رهان باشه ولو با ابزار قمار نباشه، همه مشمول از کنم ادله قمار هستن. مرحوم استاد خمینی میگه نه، قمار که بر اینها صادق نیست، هر مسابقه ولی پول در بین گذاشته بشه کسی به اینها قمار نمیگه. مثل که مسابقه میدارن در قرائت تجوید قرآن، مسابقه میدارن در خط زیبا، هر کسی خطش زیباتر باشه، مسابقه بگذارن در مثلا پس کنید که دویدن، حتی ایشون میگه اینها ما قبول نداریم که بر اینها قمار صادق باشه. عرف هم به اینها نمیگه قمار. حالا دو نفر خطاتی بنشینند و با هم قرار داد بگذارن هر کسی خطش زیباتره این مقدار برنده بشه و از دیگری بگیره، یا در قرائت قرآن هر کسی زیباتر بخونه، اینا رو میگه در عرف کسی اطلاق قمار بر اینها نمیکنه. به نظر میرسه این که اطلاق نمیشه گاهی به خاطر اینه که ان متبادر در قمار اینه که با آلات خاص و یا مثلا امور غیر مقدس انجام بگیره، که ان وقتی که در قرآن میکنه یا میخواد خطاطی زیبا کنه، اینها یه امور هستن که کنزن از قمار حرام منصرفه. ولی اگر بناشوی که هر برد وقتی همونطوری که در روایت فرمود هر درهم و دیناری که بین المتراهنین قرار داده شود این میسر و قماره، و چه فرقی کرد؟ فرقی نمی کنه. حالا ولو در قرائت قرآن دو نفر با هم بگذرن. حاصل مطلب اینه که بعض از الفاظ دارای تقدس خاصیه، این تقدس خاص مانع میشه از اینکه مثلا به او حکم و حرمت داده بشه. اما این تقدس منافاتی با ادله که قمار را هر گونه برده با قرار داده نداره، مانعی نداره. همونطور که در قنا گفتیم قنا بر قرآن هم واقع بشه حرامه. قنا در ذکر مصائب سید الشهدا سلام الله علیه هم واقع بشه حرامه. اما که ان استنکاف دارن که بیان بگوین که آقا اگر کسی صدای زیبا داره در قرائت قرآن یا در مصائب سید الشهدا خیلی زیبا میخونه، این منافاتی نداره که اصل معنای قمار صادق باشه، ولی حالا تقدس قرآن و خط زیبا و تجوید در قرائت و امثال ذلک اینها مانع بشه از دیدگاه عرف به خاطر قداست قرآن نگن. ولی به هر حال با توجه به روایاتی که استثناء کرده اون سه مورد را و فرمود در غیر اون سه مورد حرام است و ملائکه متنفرند، و با توجه به مفهوم قمار که عرض شد و با توجه به فرمایش بعض از بزرگان که در مفهوم قمار آلات خاص را نخوابیده، جای این نیست که ما بیاییم و بگیم که چون اینها مقدسان یا فلانن قمار برایشون صادق نیست. خب مطلبی که در مقام میخوام عرض کنم فرمایشی است که صاحب جواهر ذکر کرده و شیخ به ایشون تعریض داره و بعد میگه حرف صاحب جواهر ناتمامه. دقت کنیم چی میگه صاحب جواهر رضوان الله علیه. میفرمان بین که اگر بنا شد که برده باخت با آلات قمار نباشه، این حکم قمار را نداره و حرام تکلیفی نیست، بلکه حتی مخواد بگه حرام وضعی هم که باشه از باب اکل مال بباطله، و اگر خواست بخاطر عهدی که بسته وفا کنه اشکال نداره. ایشون اول میخوان بفرمان به این که به طور کلی که ان لفظ قمار منصرف به خصوص مسابقه ای که با آلات خاص باشه، بنابراین که ان اگر اون آلات قمار مثل شطرنج و نرد و بلجول و نمیدنم لا این هایی که ابزار خاص قمارن، اگر با این ابزار نباشه صدق قمار نمی کنه. حالا که صدق قمار نکرد حرمت تکلیفی هم نداره، ولو با هم مراهنه بگذارن و رهن و برده باخت کنن حرمت تکلیفی نداره. بله بعد میگه اون مراهنه و رهنی که در بین گذاشتن، اون رهن را حق نداره برنده بگیره، برای اینکه اون رهن به مقتضای روایتی که از یاسر خادم الان خوندیم اون رهن حرامه، یعنی اون رهن مالک نمیشه برنده، و اگر تصرف در اون مال کرد اکل مال به باطله، ولی اصل بازی و مراهنه حرام نیست. بعدا تعدی میکنه بگه حالا اگر چون خود این آقا گفته اگر تو بهتر از من انجام دادی 10 دینار بهت میدم، بگه این 10 دینار رو حالا چون یه حرفی زده پیمانی بسته و عهد و وعد المؤمن نذرون لا کفارت فی، بهترم این است که این وعد را وفا کنه و این 10 دینار را به طرف بده. شیخ مرحوم میفرمان خیلی عجب از صاحب جواهر. اولا ما گفتیم که قمار بر این صادقه، و ثانی یعنی این که ادله ناحیه مثل ادله ای که ما سوای ریش و خف و حافر را نه کرده، اون ادله داره میگه اینا حرامه. به علاوه فقهایی مثل مرحوم سید بحر العلوم نفی خلاف کرده و ادعای اجماع بر این حرمت را کرده، چطور ما میتونیم بگیم که این گونه بازی و مثل حمل حجر صغیر یا دویدن ها مسابقه در دویدن اینها قمار نیست و حرام نیست، با اینکه همه فقها ما به قول مرحوم بحر العلوم گفتن این حرمت تکلیفی داره؟ و اون وقت گفتن بله مورد خلاف جایی است که بازی بکنه با غیر ابزار قمار و غیر رهان، این را گفتن مورد خلافه و مکروهه. اما در جایی که قمار و مراهنه باشه، شیخ میگه عجب از صاحب جواهر، همه متفقن که در این صورت این عمل حرمت تکلیفی داره. اما اینکه ما بگیم حرمت وضعی هست و حرمت تکلیفی نیست، برای اینکه به قول صاحب جواهر این اکل مال به باطله، این میگه عجیبه. خب اگر این معامله حرام نیست، چرا اکل مال به باطل باشه؟ پس باید اکل مال به غیر باطل باشه و صحیح باشه. لذا میگه این که صاحب جواهر میگه این مال حرمت تکلیف وضعی داره ولی این عمل حرمت تکلیفی نداره، این چیز عجیبیه. و لم یسبق الیه غیر صاحب جواهر. ولی کلام تتمه والحمد لله.